هدیه به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام، اصحاب با وفای اون حضرت، به نیت عرض تسلیت به محضر امام عصر ارواح نافدا و درخواست تعجیل در فرج نورانی اون حضرت، سلامتی وجود ارزشمندشون از جمیع ولیات، صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از وجود ارزشمند امام باقر علیه السلام روایتی نقل شده متناسب با بحثی که این چند شب خدمت عزیزان عزادار ارائه میشه. فرمودن 4 چیز نشانه شقاوت است. شقاوت رو بیچارگی و بدبختی ترجمه کردن. نقطه مقابل سعادتمندیه. اگر کسی میخواد بسنجه خودش رو ببینه آیا بهره ای از سعادت داره یا نداره، طبق این فرمایش این 4 مورد رو در خودش بررسی بکنه. فرمودن اولیش جمود العین، خشکی چشم، اینکه هیچ چیزی بر او اثر نمیگذاره، احساسش تحریک نمیشه، از هیچ فاجعه ای منقلب نمیشه. الان نمونه نقدش، چیزی که در زمان ما داره اتفاق میفته، ماجرای تأسف بار اوضاع مردم غزه است. زن و بچه و پیر و جوان و تحت شدیدترین حملات دارن به شهادت میرسن، راه کمک بهشون مسدوده، جلو چشم دنیا هم دارن میبینن. بعضی ها متاسفانه هیچ تفاوتی براشون نداره. خدا رحمت کند شهید بزرگوار استاد مطهری رضوان الله علیه رو، حدود 50 سال پیش، تازه این جنایت ها مثل امروز اتفاق نمی افتاد، داد می زد که شمر زمانه رو دریابید. یک نمونه ای از جنایت هایی که واقعا تاریخ بشر کمتر به یاد داره. خب کسی منقلب نشه، خبرش رو بشنوه. پیامبر اکرم فرمودن من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. کسی که بشنوه یه مسلمانی داد میزنه، آی مسلمونا به دادم برسید، کمک بهم بدید، و جواب نده، براش مهم نباشد، این تو مسلمانی خودش باید تردید بکنه، شک بکنه. اولین نشانه شقاوت در این فرمایش، در این روایت فرمود جمود العین، علامت الشقاوت 4، اولیش جمود العین، خشکی چشم. دوم فرمود قسوت القلب، سخت شدن و سنگ شدن دل. قرآن کریم می‌فرماید فویل للقاسیت قلوبهم، وای به حال کسایی که دلشون و قلبشون دچار قساوت شده. این دوتای اول خیلی به هم مرتبطن، یعنی اون قساوت قلب باعث جمود چشم و خشکی چشم هم میشه. کسی که سنگ دله دیگه اتفاقاتی که دورو برش میفته متفاوت نیست، براش فرقی نمی کنه. سلام علیکم. اما اونی که دل نرمی دارد، پیامبر اکرم از یه جایی عبور میکردن، دیدن که چند تا مرغ رو پاهاشون رو بستن دارن به سمتشون تیراندازی میکنن با تیر و کمان. خیلی ناراحت شد پیامبر، فرمود حیوان درست خلق شده برای اینکه شما ذبحش کنید و بخوریدش، اما اینجوری نکشید حیوانات رو، نهی کردن. ولی بعضیا انسان در مقابلشون کشته میشه یا خودشون عامل قتل انسانی هستن، براشون هم تفاوتی نداره. اینم از نشانه بدبختی و شقاوته. سومین مورد فرمود الاصرار به ذنب، علامت شقاوته، اصرار بر گناه. عرض کردم اینا مثل حلقه زنجیر به هم مرتبطن. اصرار بر گناه، این که هی گناه پشت سر گناه، گناه روی گناه، گناه روی گناه، بدون اینکه توبه ای بینش اتفاق بیفته، بدون اینکه آدم پشیمان بشه، بدون اینکه تصمیم بر اصلاح بگیره. خود این اصرار بر گناه دچار قساوت قلب میکنه انسان رو. فرمود ما جفت العیون الا لقسوت القلوب. پیامبر اکرم فرمودن چشم خشک نمیشه مگر به دلیل قساوت قلب. و ما قست القلوب الا لکثرت ذنوب. دل سنگ نمیشه مگر به دلیل کثرت و زیادی گناه. از یه طرف پیامبر فرمود خوش به حال کسی که اگر گناهی هم مرتکب شد، در پرونده اعمالش زیر هر گناهی یه استغفر الله ربی و اتوب الیه نوشته باشن. نه اینکه فقط بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، اما توبه. خوش به حال کسی که گناه اگر مرتکب شد انقدر معرفت داشته باشه توبه کنه. و بدا به حال کسی که گناه هم مرتکب میشه، یه گناه هم بعد او، یه گناه هم بعد او، دیگه کار به جای میرسه که دیگه توفیق توبه، توفیق استغفار هم ازش سلب میشه. شب گذشته عرض کردم یکی از انواع گریه، گریه ندامته. منتها این گریه ندامت هم یه جایی سازنده است، یه جاهای دیگه واقعا ندامت و پشیمانی هم سودی نداره. موقعش به موقع و با شرایط. میگن وقتی فرعون و سپاهش وارد دریا یا رودخانه نیل شدند در تعقیب حضرت موسی و بنی اسرائیل، خب به اعجاز الهی راه باز شده بود. اینا هم فکر کردن بالاخره برای اینا هم راه بازه دیگه. وقتی وارد شدن دریا به هم آمد. قرآن میفرماید که جنود فرعون همه غرق شدن، خود فرعون داشت دست و پا میزد. دیگه دید همه راه ها به روش بسته است. گفت آمنتو بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل. گفت همون خدایی که بنی اسرائیل بهش ایمان داشته منم ایمان آوردم. خداوند متعال اونجا جواب فرعون رو میده، میفرماید الان یا الان، الان دیگه وقتش نیست، دیگه تو راهی غیر از توبه نداری. توبه وقتی ارزش داره که یکی از انتخابهای انسان توبه باشه. وقتی دیگه هیچ راهی باقی نمونده. لذا یکی از توبه هایی که گفتن قطعا پذیرفته نیست، توبه دم مرگه. اون دیگه فایده نداره دیگه، غیر از توبه مگه راهی هم باقی مونده برای انسان؟ به زبان آورد که الان من ایمان آوردم به همون خدایی که بنی اسرائیل بهش ایمان آورده بود، ولی خب ازش پذیرفته نشد. پس اصرار بر گناه، کثرت گناهان، این هم موجب قساوت قلب میشه و این قساوت قلبه که موجب خشکی چشم میشه. چهارمین مورد فرمود الحرص علی الدنیا، این که انسان نسبت به دنیا حریص باشه، قناعت نداشته باشه. سیر نشه از حق خودش در دنیا، هی دنبال توسعه و گسترش. و خوبه بالاخره انسان یه حد معقولی از زندگی رو برای خودش فراهم بکنه، برای خانوادهش فراهم بکنه، اما شب و روزش رو نگذاره برای این کار. خود حریص شدن موجب شقاوت میشه. بالاخره ما نیاز داریم واقعا به یه ساعاتی، یه لحظاتی در شبانه روزمون، در هفتمون، در ماه، در سال، در طول عمرمون که به خودمون بپردازیم و خدا رو شکر بکنید واقعا به این نعمت که به برکت حضرت سیدالشهدا علیه السلام این مجالس برپا میشه. به نظرم یکی از بهترین فرصت هاست که انسان به خودش بپردازه، یه مقدار در مورد خودش فکر بکنه، برای خودش یه کاری انجام بده، یه قدمی برای خودش برداره، یه حدیث نفسی داشته باشه، یه بررسی بکنه خودش رو. به قول این خطیب ارجمند، عالم بزرگوار، راجعه های علوی تهرانی، میفرمودن که شما یه ساعت بری تو عطر فروشی، وقتی میای بیرون مشخصه از کنار هر کس رد بشی میگن این تو عطر فروشی بوده، عطاری بوده، مثلا از راستای عطارا عبور کرده. یه ساعت بری تو قصابی، وقتی میای بیرون هر کس کنار رد بشه این بوی گوشت میده، مثلا معلومه قصابی بوده. چقدر ما آمدیم در مجلس امام حسین علیه السلام، تو یه میانگین حساب کنید، هر کسی خودش هفتگی ها و دهگی ها و ماه رمضان ها و نمیدونم محرم ها و سفر ها و این زیارت هایی که میریم و هر هفته برنامه هایی که داریم، و چقدر بوی مجلس امام حسین گرفتیم. کسی از کنار ما رد میشه احساس میکنه اینا، اینا همون حدیث نفسیه که جاش همین جاهاست. یعنی ما این مجالس رو می‌دونیم به دو صورت برگزار کنیم. یه صورت این که بیایم هی از هم تقدیر و تشکر بکنیم و بینندگان محترم، شنوندگان ارجمند، شما هم بگید که آره ای آقا چقدر ما رو تحویل گرفت، چقدر ما خوبیم و این چقدر خوبه. یه راهش هم اینه که واقعا بشینیم حقایق همدیگر رو با هم بررسی بکنیم. به نظر من این مدل دوم جاش تو همین مجالسه. دیشب هم عرض کردم یه نقد در اون گفتمانی، غریبه که نداریم، همه امام حسینی هستیم الحمدلله، همه هم اهل هیئت. چقدر این مجلس امام حسین علیه السلام رو ما اثر میگذاره، و آیا مردم از کنار ما که رد میشن بوی حسینی بودن رو استشمام میکنن یا نه؟ الحرص علی الدنیا، وقت گذاشتیم از دنیامون زدیم آمدیم بالاخره یه جمعی از کسایی که اولویتشون حضرت سیدالشهدا علیه السلام، خدا توفیق داده تو این جمع هم هستیم الحمدلله رب العالمین، 10 شب 11 شب حالا با کم و بیشش در مجالس دیگه. اما اون دستاوردی که به دست میاریم چیه؟ آخرش به قول خودمون موقع دعا کردن، این کاسه گدایی ما رو با چی پر میکنن؟ دست پر میریم بیرون یا نه؟ صاحبخانه که صاحبخانه کریمیه، پس گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه نیست، او داره بالاخره اداره میکنه. میبینید دیگه از ابتدای این عشق بازی که شروع شده با حضرت سیدالشهدا علیه السلام از روز عاشورای سال 61 هجری، معجزات سیدالشهدا علیه السلام در ایجاد انقلاب، تحول در کسایی که باش مرتبط بودن زبان زده، همه اینا رو میدونن. پس یه مقدار به این مسئله بیشتر فکر بکنیم. فرمود 4 عامل موجب شقاوت یا نشانه شقاوت است. 4 عامل نشانه بدبختیه. یه عامل رو که بحثش این شبهای ماست فرمود جمود العین، خشکی چشم. سلام علیکم و رحمت الله، حالتون خوبه؟ خوش آمدید، خیر مقدم عرض میکنم. عذرخواهی میکنم. صلواتی هدیه بفرمایید. محضر استاندار محترم استان همدان و هیئت همراهشون خیلی مقدم عرض میکنم. به جمع عزاداران حضرت سید و شهدا انشالله که این مجلس مورد عنایت خود حضرت هم قرار بگیره. خب اقسام اشک رو و گریه رو و عواملی که موجب اشک ریختن انسان میشه شب‌های گذشته داشتیم با هم بررسی میکردیم. گفتیم در 7 قسمت میشه اینا رو دستبندی کرد، 7 تا انگیزه در واقع یا 7 عامل میشه بیان کرد. 3 عاملش رو شب گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم. اینا معمولاً اشک‌های سازنده ای نیستن، یعنی انسان اگر از سر عجز و ناتوانی اشک بریزه این اشک سازنده نیست، اتفاقاً مخربه، بیشتر انسان رو تحقیر میکنه. اگر اشک همراه تزویر و ریا باشه، گفتیم اشک تمساح باشه، اینم که تکلیفش مشخصه. نوع سوم گفتیم اشک ندامت، البته اشک ندامت اگر به موقع باشه سازنده است، که حالا امشب هم یه گریزی در مقدمه بحث خدمتون عرض کردم. اما از این به بعدش دیگه میرسیم به اشکهایی که واقعا سازنده است و اتفاقا در مجالس سید الشهدا علیه السلام این 4 قسم باقی مانده رایجه. گاهی انسان از سر شوق و اشتیاق اشک از چشمش جاری میشه، معروفه دیگه، اشک شوق. پیامبر اکرم مشغول جنگ خیبر بودن، وقتی مسلمان هایی که هجرت کرده بودن به حبشه بعد 14 سال برگشتن، کسی که مسئولیت مهاجرین به حبشه رو، مسلمان های مهاجر به حبشه رو به عهده داشت، برادر امیر مؤمنان علیه السلام جناب جعفر ابن ابی طالب بود. جعفر رو هم پیامبر خیلی دوست می داشت، بسیار علاقمند بود به جعفر ابن ابی طالب. حتی بعد از شهادت جناب جعفر پیامبر اکرم فرمودن که من مکرر در عالم رؤیا حمزه عموی بزرگوارشون سید الشهدای صدر اسلام و جعفر پسر عموی بزرگوارشون، این دوتا شهید شاخص صدر اسلام رو پیامبر فرمودن من مکرر در عالم رؤیا این 2 شهید بزرگوار رو میبینم. روایت معروفی هم دارن پیامبر که میفرمایند سوال کردم در شب گذشته در عالم رؤیا از عمویم حمزه و پسر عمویم جعفر که شما شهید شدید، شهدا هم که اندربهم یرزقونن، به فوز عظیم هم دست پیدا کردن، اگر برگردید به دنیا خدا بهتون دوباره فرصت بازگشت به دنیا بده، به چه کار دنیا مشغول میشید؟ اینو تو پرانتز عرض بکنم، وقتی انسان از دنیا میره به اندازه ای که خداوند متعال بهش توجه و عنایت داره که در گروه اعمالش هست، دیدش نسبت به حقایق و واقعیت ها بازتر میشه. طبیعتا کسی که الان از دنیا میره، از منی که تو این دنیا دارم زندگی میکنم نسبت به واقعیت ها دید بهتری داره، دست بازتری داره، البته به شرطی که مقدمات اون دست باز رو خودش فراهم کرده باشه، یعنی خدا بهش فرصت بیشتری میده. لذا شهدا وقتی به شهادت میرسن اینا کار بیشتری ازشون برمیاد تا قبل از اینکه به شهادت برسن. مؤمنین وقتی از دنیا میرن ای بسا کار بیشتری ازشون بر بیاد تا زمانی که زنده هستن. پیامبر سوال میکنه، میفرماید در عالم رویا سوال کردم از حمزه سید الشهدا و جناب جعفر، جعفر طیار، 2 شهید شاخص، که اگر به دنیا برگردید کدوم کار دنیا نظر شما رو جلب میکنه و به اون مشغول میشید. 3 کار رو فرمودن گفتم به این سه کار اهتمام بیشتری می‌ورزیم. اولیش یه خدمت اجتماعیه. فرمودن اول دنبال سیراب کردن تشنه ها میریم. سیراب کردن تشنه هم نه اینکه آب سرد کن نصب کنیم مثلا، یا یه کوزه‌ای یا کلمنی بگیریم دستمون آب به دست مردم بدیم. این هم البته خب خدمت خوبیه، خیلی هم فضیلت داره، ارزش داره. اما منظور میگردیم نیاز هر کسی که میتوانیم نیازشو برطرف کنیم برطرف کنیم. یکی نیاز عاطفی داره، یکی نیاز علمی داره، یکی نیاز مالی داره. از این فرصت استفاده میکنیم، یعنی برطرف کردن نیازهای دیگران. رفقا ما هر کدوممون به اندازه خودمون این توان رو داریم. یعنی اینجوری نیست که کسی الان تو این جمع باشه بگه من هیچ نیازی رو نمیتوانم برطرف بکنم. این کتاب مفاتیح الحیات یه کتاب اخلاقی خوبه، اگه حوصله داشته باشید بشینید بخونید. آیت الله جوادی آملی زحمت کشیدن در مورد ایشان، اصلا مقدمه این کتاب همین بیان رو دارن. میفرمان شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان نوشت برای کارهایی که آخرت رو آباد میکنه، من مفاتیح الحیات نوشتم برای کارهایی که دنیا رو آباد میکنه. بالاخره ما همین دنیا هم نیاز به بهشت داریم دیگه، همین دنیا رو هم برای خودمون بهشت کنیم. یه بخشی داره در مورد صله ارحام و اهمیت صله ارحام. ارحام کیا هستن؟ چه کارهایی باید بکنیم تا بشه صله ارحام؟ آیا تلفن زدن، پیامک کردن، نمیدونم سر زدن، مصادیق مختلف. جالبه، ما روایت داریم مثلا تو این زمینه که شما اگر برای خیش و قومت یه دونه نان ببری، یه نان، همه ما نانوایی میریم دیگه، صفن وای میسیم، به جای اینکه سه تا نان بگیریم برای خودمون چهار تا بگیریم، یکیشو ببریم برای فامیل، پدر، مادر، برادر، خواهر، بقیه اقوام و خیشاوندان. در روایت داریم این یکی از مصادیق مهم صله ارحام اتفاقا دیگه، این کار که از همه برمیاد. پس خدمت کردن به دیگران لازمش قدرت و ثروت و وقت و خیلی وقتا نیست. با ساده ترین کارها انسان میتواند یه خدمتی ارائه بده. اول گفتن که ما خدمت میکنیم، سیراب میکنیم تشنه ها رو. دوم گفتن به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد مشغول میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دومین کاری که میکنیم اشتغال به این ذکره. دوتا شهید دارن این حرفو میزنن، یعنی کسایی که ان در ربهم یرزقونن. و سوم گفتن سعی و تلاش میکنیم در محبت ورزیدن به علی ابن ابی طالب علیه السلام. نثار امیرالمومنین هم صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این آدم میشنوه شوق وجودش رو نمیگیره؟ عشق شوق. شما وقتی تو مجلس سید و شهدا علیه السلام میشینید، از رشادت های حضرت ابا عبدالله الحسین و اصحابش میشنوید، اصلا کار به اون جنبه مظلومیت و غربت نداریم فعلا. خود این شوق انگیزه. داره در مورد امام حسین علیه السلام در روز عاشورا اصحاب ابا عبدالله الحسین وقتی خیلی کار برشون سخت میشد پناه میبردن به امام حسین علیه السلام. ما تصویر اشتباهی از امام حسین وقتی ارائه ندیم به مردم ها که آقا کاری ازش بر نه. اتفاقا امام حسین علیه السلام در اوج رشادت، قهرمانی و پهلوانی داره اون لحظات آخر یکی از سپاه مقابل میگه من هیچ شکسته ای را با ابهت‌تر از امام حسین علیه السلام در عمرم ندیدم، که همه عزیزانش را از دست داده، همه کسان و یارانش را از دست داده، خودش هم تمام پیکرش زخم و جراحته، اما باز مثل کوه استوار ایستاد. آدم اینا رو میشنوه تمام وجودش پر از شوق میشه. وقتی میشنود بانوی مثل زینب کبری سلام الله علیها اینقدر اقتدار داره که این توان رو درش برادر بزرگوارش میبیند و او هم به خوبی از عهده این مأموریت بر بیاد که بعد از شهادتش پرچم و علم این نهضت رو به دست او میسپره. آدم کیف میکنه اینا رو میشنوه. افتخار بکنید، کما اینکه امام رحمت الله علیه اینو به ما یاد داده، آموزش داده، ابتدای وصیت نامه سیاسی الهی امام رضوان الله علیه رو بخونید. امام یکی دو صفحه فقط افتخارات شیعه رو اونجا نام میبره. ما افتخار میکنیم به ای که امام حسین علیه السلام از ماست، علی ابن ابی طالب از ماست، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام زین العابدین، ائمه هدا علیه السلام، اینا واقعا مایه افتخاره، سرمایه های ما هستن اینا. اشک شوق جعفر طیار بعد 14 سال روز جنگ خیبر برگشت از هجرت حبشه، پیامبر رو که زیارت کرد، هر دو شروع کردن به گریه کردن و اشک ریختن. حالا بعضی اونجا به پیغمبر گفتن چی باعث شد شما اشک بریزی وقتی جعفر رو دیدی؟ فرمود سر دوراهی مونده بودم، به پیروزی خیبر که اونم به دست با کفایت امیر مؤمنان علیه السلام اتفاق افتاد خوشحال باشم، یا به بازگشت جعفر، و این اشک شوق بود. تو مجلس امام حسین علیه السلام، حالا الحمدلله من دیدم تا جایی که توفیق بوده و استفاده کردیم از این جلسه، اون بعد حماسی ماجرای کربلا روایت بشه و حتما عزیزان مخاطب رو اون بعد حماسی دقت داشته باشن، توجه داشته باشن، که غالبا هم اینجوری هست. صرفا بعد غم و مظلومیتش نمایش داده نشه. امشب شب عبدالله ابن حسنه، یک نوجوان 10-11 ساله، فرصت کم، عمر کم، یه رجز چند کلمه ای، اما اینجوری ماندگار شده. موجب شوق نیست، اشتیاق ایجاد نمیکنه. حالا از این اشتیاق دنبال چی هستیم؟ یه زمانی، حالا تشبیه شاید به جایی نباشه، ولی من به جهت اینکه عرضم رو جا بندازم، صدا سیما برنامه‌ای داشت در زمانی که تیم ملی فوتبال ایران تو حالا عرصه‌های بین المللی فعالیت میکرد و رقابتی داشت، با عنوان یار 12 که آملت بیاد بشید یار 12 تیم ملی. تمام مجالس امام حسین علیه السلام برگزار میشود تا من به عنوان مخاطب این مجالس بشم یار 73 حضرت سیدالشهدا علیه السلام، و این ممکن نیست الا به اشتیاق، به شوق. یعنی من باید یه روایت شورانگیز از ماجرای کربلا به گوشم برسه تا عاشقانه دوست داشته باشم بگم یا لیتنا کنا معک، یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما، کاش با شما بودم. این کاشه یا لیته، یا این ای کاش، کاشی نیست که دست یافتنی نباشد. درسته ما زمانه به تأخیرمون انداخت، اتفاقا همین عشق را، همین عشق شوق و اشتیاق از حضور در کنار سیدالشهدا علیه السلام رو امام عصر ارواح نافدا هم در ناحیه مقدسه داره که ای جد بزرگوار، اگر زمانه منو به تأخیر انداخت نبودم تو رو نصرت کنم، به جای اون صبح و شب از چشمانم اشک جاریه، بلکه از چشمانم خون جاری است. خب اون بزرگوار آیا یار نمیخواد؟ بهترین جایی که محل پرورش اصحاب آخر الزمانی امام عصر ارواح نافدا هست همین مجالس هیئت. ببینید این نوجوان ها، بچه های 10-12 ساله، 9 ساله 8 ساله به خودمون مراجعه کنیم، از همین کوچیکی بچگی آمدیم توی این مجالس پرورش پیدا کردیم، بزرگ شدیم، عبدالله ابن حسن شنیدیم و آرزو کردیم کاش ما هم بودیم به اندازه خودمون. عرض کردم حالا این برگردم به اون بحثی که هیچ کس فکر نکنه ازش کاری بر نمیاد، عبدالله ابن حسن به اندازه خودش یک ضربه از امام زمانش رو دفع کرد، به اندازه خودش. نشب عاشورا شاید جز اون کسایی بود که انتخاب شد فردا برای جهاد، نه اصلا ازش توقعی میرفت، فرصتی هم پیدا نکرد، نه برای اینکه سلاحی برداره، نه برای اینکه زرهی بپوشد. غالب شهدای کربلا رجزهای طولانی و مفصلی داشتن. مراجعه بفرمایید کتب تاریخی نقل کردن گاهی چند صفحه رجز یک رزمنده بوده، اما این بزرگوار حتی فرصت نکرد خودش معرفی کنه، دست در دست عمه بزرگوارش از بالای تل زینبیه دارن ماجرای کربلا، ماجرای شهادت امام حسین، دیگه اون لحظات آخره. فکر نمی کنم بعد از شهادت عبدالله ابن حسن ابا عبدالله دیگه فرصتی و نایی و توانی برای برخواستن داشته باشه، یعنی اون لحظه بود که آقا افتاده بودند در گودی قتلگاه، لحظه بود که اینطور روایتش میکنن هر کسی هرچی دم دستش بود برداشت و به سمت گودال قتلگاه رفت. فرقتون به سیوف، فرقتون به رماح، فرقتون بالعصا، فرقتون بالحجر والخشب. زینب کبرا سلام الله علیها امانتدار خوبیه، این امانت هم به او سپرده شده، اما چه دید اون لحظات آخر که دیگه از خود بی خود شد و دست این پسر بچه نوجوان رو رها کرد. یه وقت دیدن عبدالله داره این رجز رو میخواند، والله لا افارق و امی، عموم رو تنها نمیگذارم. این رجز مشترک همه شهدای کربلاست. شب عاشورا همه قسم گفت خوردن، گفتن والله لا نفارقک، فردا تنهات نمیذاریم آقا جان، از تو دفاع میکنیم. بعضی میگفتن به نحورنا، با حنجره هامون از تو دفاع میکنیم. بعضی به جباهنا، بعضی میگفتن با پیشانی هامون به جبهتنا، بعضی میگفتن به ایدینا و ارجلنا، هر طور شده از شما دفاع میکنیم. ای آقازادم به همین صورت دوید آمد بالا سر عموش رسید، عمویی که خودش بالای سر همه می آمد. عبدالله آمد بالا سر حضرت سید الشهدا، لحظه ای که نانجیبی شمشیر بلند کرده بود ضربه ای وارد بکنه، دست کوچکش رو مانع کرد، نوشتن این دست قطع شد از پوست آویزان شد. والله لا افارق عمی، اما در بعضی مصائب با عموی بزرگوار شریکه، چون افتاد روی ای پیکر ابا عبدالله در آغوشش کشید، نوشتن تیری آمد بدن این کودک رو به بدن عمودو بماند که بعد از این چه شد، بماند که بر سر این بدنها چه آمد. اتفاقاتی افتاد که دیگه زینب کبرا ای برادر رو نمیشناخت، چه برسد به برادر زاده. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین قلبون رب صل علی محمد و آل محمد.